اما رنگ زرد، رنگ زرد گفتیم که چون زرد هستش خانم ها طلا رو دوست دارن و خیلی از وقتشون رو وقتی که بازار میرن پشت ویترینه طلا فروشی تلف میکنن، در حالی که اصلا میدونن نمیخوان بخرن ولی لذت میبرن از دیدنش. حالا اگر خانمی باشه که طلا زیاد داشته باشه بگیم که این طلاهات رو بده به ما در مقابلش طلای سفید به شما میدیم، معمولا قبول نمیکنه. رنگ زرد گرم کننده است، رنگ خوشرویی و خوشخویی انسان هست. رنگ زرد آرام بخش و نشاط آوره. قرآن رنگ زرد رو مسرت بخش و نشاط آور معرفی میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 69. ببینید که همون رنگ گاو بنی اسرائیل، رنگ طلایی. اینم خودش یه داستان جالبی داره که دوستان برن خودشون بخونن. چون بنی اسرائیل خیلی ایراد میگرفتن، خداوند این علائم این گاو رو داد به اینا تا این جوانی که این گاو رو داشت به پدرش خیلی احترام میذاشت، یعنی در خدمت پدر و مادرش بود. خواست یه نفعی خداوند به این جوان برسونه، با قیمت گزافی این گاو رو از این خریدن، چون این گاو فقط یه دونه بود و در اختیار این جوان. رنگ زرد حالت روحانی داره، ایدئاله، تحریک کننده فکره. برخی از حالاتهای عصبی رو آرام میکنه. اما رنگ سبز، میدونی که در اتاق عمل در بیمارستان ها معمولا رنگ سبز میپوشن. چرا؟ دلیل داره. دلیلش اینه که هیچ موقع خستگی ایجاد نمیکنه. شما اگر وارد یک بیابان خوش بیابان رفت بشید زود خسته میشید، ولی وارد یک چمن که میشید، جنگل که میشید، واقعا احساس لذت میکنید. شما برای تفریح معمولا میرید کجا؟ شما که همه جا سبزه. رنگ سبز، این رنگ برای درمان بیماری های عصبی و ناملایمات عصبی به کار میره. رنگ سبز تعدیل کننده اعصاب، آرام بخش، در خستگی ها خیلی موثره. که اتفاقا من یه بازدید از فولاد مبارکه داشتم، دیدم که یه روپوشی به اینا دادن سبز خوش رنگه، اینا هیچ کدوم نمی پوشن. وقتی که فلسفه این رنگ رو بهشون گفتم دیدیم همه اونایی که شنیدن تنشون کردن این روپوش رو. چرا؟ برای اینکه یک محیطی داره آلوده و زود خستگی ایجاد میکنه. وقتی که این بلیز رو روپوش رو تنشون بکنن با دیدن این رنگ سبز واقعا خستگی ایجاد نمیکنه. عرض کردم در اتاق عملم شما میبینید همه پزشکا از رنگ سبز استفاده میکنن. رنگ سبز عرض کنم که زمینه شکیبایی رو برای آقایون مهیا میسازه. خانما سعی بکنن که اتاقشون رو هر هفته یا دو هفته یا حداقل ماهی یک بار این دکور رو عوض بکنن، از رنگ ها استفاده بکنن تا خستگی ایجاد نشه و یک نواختی ایجاد نشه برای خودشون همسرشون. زمینه شکیبایی رو برای مردان مهیا میکنیم. رنگ سبز اجازه میده که ایام زود بگذره، نه که چرا امروز دیر میگذره، چرا اینقدر طولانی شده روز. این رنگ سبز باعث میشه شما گذر ایام رو متوجه نشید و دچار افسردگی نشید. رنگ سبز تحمل پذیری رو زیاد میکنه و امیدوار کننده است. چرا؟ چون در بهار انسان بیشتر امیدوار میشه، چون زمین زنده میشه، درختان همه زنده میشن، همه جا سبز میشه و بانشاد. رنگ سبز حساسه، خنک کننده است، مهیجه، تعدیل کننده نور خورشیده و مؤثر در سیستم عصبی. بیخوابی و خستگی رو از بین میبره، فشار خون رو هم کنترل میکنه. و اونایی که سردرد دارن، میگرن دارن، سعی کنن که در محیط سبزی باشن یا از لباسهای سبزی استفاده بکنن. اما رنگ بنفش، این رنگ اثر ضعیفی در ناراحتی‌های عصبی داره. رنگ سردی هست، اونایی که بدنشون داغ میشه همیشه. رنگ بنفش دارای اشعه الکتروشیمیایی خیلی قویه که روی قلب و ریه ها و عروق خونی اثر خیلی خوبی داره. این رنگ مقاومت بدن رو زیاد میکنه. این رنگ فعالیت جنسی رو در خانم ها زیاد میکنه. خانم هایی که از شوهرشون همچین دوست ندارن و تبشون سرده، هی شوهر میاد طرفشون، اینا نمیرن طرف اون و بعدشون میاد، بیان اتاق خوابشون این رنگی بکنن. کشش زیادی پیدا میکنن نسبت به همسرشون. ایزان رنگ ها رو من میگم به خاطر اینکه چیزهایی که خداوند در طبیعت آفریده و اینها رو ما ازش استفاده نمی کنیم. هیچ چیزی رو خداوند بیهوده نیافریده. حتی میگیم چایی که سمیه اینم بیهوده نیافریده. اینم دارای منافعی هست ولی برای خوردن مفید نیست، ولی برای کارهای دیگه مفیده، برای شستن عفونت ها مفیده، برای زخم ها مفیده، برای شستن چشم مفیده. پس دلیل نداره که خداوند هر چیزی که آفرید به درد نخوره. تمام چیزایی که خداوند آفریده دارای حکمتی و کاربرد در زندگی. پس این رنگا هم شما تا حالا حتما دقت نکردید چرا خداوند یه میوه رو سبز قرار داده، یه میوه رو نارنجی آفریده، یه میوه رو قرمز آفریده، یه میوه رو سبز آفریده، یه میوه رو بنفش آفریده. چرا اینا دارای حکمته؟ این حکمتش رو انشالله یاد بگیرید و در زندگی استفاده بکنید. پس خانم هایی که کشش جنسیشون نسبت به همسراشون کمه از بنفش استفاده بکنن. رنگ بنفش رو میشناسن چیه که؟ رنگ نارنجی مثل پرتقال. این رنگ اثر حرارتی روی سیستم گوارش داره، تابان و درخشنده است، تهییج کننده است، آرام بخشه، تسکین میده انسان رو از نظر آرامش، تسکین میده اعصاب و روان رو، هیجان آوره و تحریک کننده احساسات. یعنی تحریک به انسان میده که این تحریک به انسان نشاط میده، نه اینکه انسان رو تحریک کنه عصبی بکنه. به آرامی نبض رو زیاد میکنه. اونا که همیشه فشارشون پایینه سعی کنن این رنگ رو استفاده بکنن، ولی روی فشار خون اثری نداره. نبض رو زیاد میکنه ولی روی فشار خون اثری نداره. رنگ مستعد برای زندگی است و رنگ دوست داشتنی است. اثر بهبودی و خوشحالی در انسان‌ها داره و هضم رو هم مناسب میکنه. ولی اینجوری نشه که هر روز یه نارنجی بپوشی، خستگی ایجاد میکنه هر روزش. خانم اگر سعی بکنن 7 دست لباس پیرن، یعنی تیشرت و از کنم که ارزونه دیگه، با 2 تومن 3 تومن یه تیشرت میتونید بخرید. سعی کنید این لباس هایی هم که میگیم نخی باشه، چون خیلی ارزونه و نخی هم با بدن انسان سنخیت داره. معمولا سعی کنید که لباس پلاستیکی نپوشید چون تحریک میکنه و حساسیت های پوستی ایجاد میکنه. پس سعی بکنن که 7 رنگ خانما هم تیشرت بگیرن که خیلی ارزونه و 7 تا دامن بگیرن، یا اینکه خودشون بگیرن بدوزن. سعی بکنن که در طول هفته از این رنگ ها ترکیب بکنن، استفاده بکنن، به خودشون برسن، نهر محبت زیاد بکنن. حالا چرا من راجع به این مسئله صحبت میکنم؟ برای اینکه خداوند در قرآن به این مسئله اشاره کرده. بین زن و شوهر آیه داریم که جعل بینکم مودتا و رحمت. مودت نهایت دوستی است و رحمت لطف خاص الهی که شامل مؤمنین میشه، فقط در اینجا استثناءً شامل حال زن و شوهر شده. زن و شوهری که با هم خوبن، زن و شوهری که عشق با هم دیگه دارن، هم دیگه رو دوست دارن، به قول معروف دلشون قش میره برای هم دیگه. ببینید چقدر نسبت به شوهراتون اینجوری هستید. اگه نباشید اشکال دارید، یا شما یا شوهرتون. پس ببینید که خداوند این رنگ‌ها رو که ایجاد کرده شما در زندگی روزمره استفاده بکنید، این کشش و هیجان رو در خودتون و شوهرتون ایجاد بکنید. ببینید که زندگی چقدر شیرین میشه. مهمتر از همه برکت تو زندگی شما زیاد میشه. اگر صلح و صفا و دوستی و اگر این آیه در بین شما زن و شوهر ایجاد شد، در واقع از اون وقت برکت در خانواده شما زیاد خواهد شد و خداوند از این زن و شوهر خیلی خوشش خواهد آمد. خب رنگ نارنجی رو گفتیم یه مقدار خدمت شما. خب رنگ ارغوانی، حالا اینو ارغوانی رو میدونن یا نه؟ یه چیزی بین نارنجی و قرمز، آرام بخشه ولی حزن‌آوره. معمولا از این رنگ در کاخهای سلطنتی استفاده میکنن. پرده های کاخهای سلطنتی رو اکثرا این رنگی ایجاد میکنن. الان شما این کاخهای بزرگ برید مثلا تو فرانسه ببینید، پرده‌هاشون این رنگی، رنگ ارغوانی هست. ولی اونهایی که حالت افسردگی و ناراحتی عصبی دارن از این رنگ استفاده نکنن. این رنگ بیشتر ابهت و جلال میده و سلطنتی هست. اونهایی که دمدمی مزاجن زود با یک حرفی ناراحت میشن، این رنگ رو استفاده نکنن. اما لعل کبود، لعل کبود عرض کنم که مثل یاقوت میمونه پر رنگ، که بیشتر در نگین انگشتر یا در سینریز و اینا استفاده میکنن. در واقع همون اثر تحریکی رنگ قرمز رو داریم، دارای اثر تقویتی آبی هم هست. این چیز خیلی جالبه، یعنی در واقع ترکیب قرمز و آبیه که خیلی پررنگ باشه. اما رنگ خرمایی، رنگ خرمایی ما رنگی رو میگیم که قهوه‌ای روشن، مثل خرما خرایی یا خرمایی که تازه میخواد برسه، آرامش عرض کنم، محافظ، استراحتی که حاصلش ضعفه. خانمام اگر میرن ماشین رنگ کنن همش خرمایی نکنن، سعی کنن رنگ نکنن، اگرم رنگ میکنن سعی بکنن که همیشه دیگه خرمایی رنگ نکنن. اما رنگ خاکستری، رنگ خاکستری در شأن آقایونه که بیشتر لباساشون توصی خاکستری باشه، آرام، حساس، محافظه، یه ابهت خاصی به آقایون میدن. اما رنگ سیاه سبک غلط انداز افسرده کننده است، از نظر شرع اسلام هم کراهت داریم. ما حتی در احادیث هم من به اون شکل ندیدم که پیامبر ائمه مرتب از رنگ مشکی استفاده بکنه. اما رنگ سفید ملیح براق، نشانه پاکی و صداقته. شما در بیمارستان هم میبینید که ملافه ها تخت ها همه سفیده، خانم های نرس پرستار ها همه سفید میپوشن، پزشکا روپوش سفید میپوشن، چون یک حالت پاکی و صداقت خاصی داره. اما اثرات فیزیولوژیک رنگ ها اینه که ما بتونیم از رنگ ها به نحو احسن استفاده بکنیم. خب اینجا من یه مقدار، یه 5 دقیقه راجع به آداب غذا خوردن بگم خدمت شما. خانمایی که میخوان بخورن، بیشتر خانم ها رو وزن همچین حساسیت دارن، بخورن سیر بشن چاق هم نشن. این روشی که میگیم هم بخورن سیر بشن چاق نشن، مریض نشن، دچار ناراحتی پوستی، ریزش مو نشن. چون خانم‌ها اگر دچار ریزش مو بشن بیمارن، ولی آقایون نه، آقایون معمولا دچار ریزش مو میشن به خاطر وجود تستوسترون در آقایون هست. و خانم‌هایی که دچار ریزش مو میشن، یکی از علتاش اینه که این هورمون مردانه در خانم‌ها بالا میره، دچار موهای زائد میشن و موهاشون میریزه. پس موهایی که در آقایون ارثی هست فعلا درمانی براش نیست. خب ما از رنگ ها میتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. پس اون رنگ هایی که من عرض کردم خانم ها تهیه بکنن، یه چند تا رنگ و ترکیبش من میگم، یا بستگی به سلیقه خودشون داره. فرض کن یه گلیز نارنجی، سعی کنن خانم ها یه مقدار این مطالبی که من میگم شاید عزیزان براشون غیر منتظره باشه، در حالی که تو پرانتز یه مطلبی رو من بگم خدمت شما، من شاهد این بودم که پسری که یا جوونه که 24-5 سالش بوده ازدواج کرده، نمیدونسته شب زفاف چیکار بکنه، در حالی که ما این جور مسائل رو در اسلام بیش از کشورهای دیگه داریم. تمام کشورها و ادیانی که جمع بشن به اندازه اسلام در مورد آداب زناشویی و در واقع برخورد زن با مرد مطلب ندارن. و چقدر هم جالب داره مطالب رو، انشاءالله من تو ذهنم اومد که یک کتابی بنویسم در اختیار جوانا قرار بدیم که بیگانه نباشن. چون مرد 52-53 سال اومده پیش من، آداب زناشویی هنوز نمیدونه، 53-54 سالش، پس این کی میخواد بدونه؟ پس ما از یه جوان چه انتظاری داریم واقعا؟ خب وقتی که ما پدر و مادر یک حج و حیای بیمورد دارن، نمیتونن بچه خودشونو، دختر خودشونو، پسر خودشونو. خب من دیدم دختری که شب زفاف چی شده؟ عازم بیمارستان شده. چرا؟ برای اینکه مادره یادش نده، پسره نمیدونه چی کار کنه، بابای یادش نده. خب میگیم چرا یاد نمیده؟ میگه زشته، عیبه. چه عیبی هست؟ یک فریضه یه در وجود همه هست و ما مسلمان ها باید بیش از دیگران بدونیم این رو، چون هرچی بیشتر بدونی بیشتر لذت میبری، هرچی ندونی لذت نمیبری. عمر گذشته و من زیاد برخورد کردم، طرف از منم بزرگتر بوده سنش، یه سری مسائل بهش گفتم، گفتم اگه اینا هم هست، گفتم پس شما زندگی رو باختی که بنده خدا. طرف 50 خورده سالشه، نزدیک 60 سالشه، هنوز نمیدونه چی کار کنه، با زنش چجوری رفتار بکنه. پس عزیزان پدر و مادر باید با بچه ها دوست بشن، مادر مسائلی که دختر نمیدونه باید بهش بگه، پدر مسائلی که بچهش نمیدونه باید بهش بگه. پس شما اینا رو نمیگید، اینا میرن از کجا یاد میگیرن؟ یاد اینترنت یاد میگیرن، یا میرن فیلم های سی دی های سوپر رو گیر میارن میبینن، بعد از اون طرف یاد میگیرن، از حالت انحرافیش یاد میگیرن. پس ایزن اگر این مطلب رو من میگم، نگید که این حرفا چی اینجا تو مسجد دارید میزنید. خب مسجد داریم دین خدا رو میگیم به شما دیگه. خب حالا یه دوتا حدیث هم من بگم از پیامبر و ائمه، که از پیامبر میپرسن که نظر شما راجع به زن چی؟ چون میفرماد که در دنیا من سه چیز رو خیلی دوست دارم. یکی در دنیای خاکی شما، اگر نماز رو جز این مسائل خاکی نداریم، دو چیز رو، اول زن رو، بعد بوی خوش رو. این پیامبر ما. از امام باقر علیه السلام میپرسن نظر شما راجع به زن چی؟ ایشون میفرماد من دوست ندارم دنیا رو به من بدن و هر نعمتی که درونش هست و یه شب بی زن بخوابم. چرا؟ اینا همه آیات قرآنه. گفتیم که اول سه چیز در قرآن هست مایه آرامشه، یکی یاد خدا، یکی وجود زن، یکی تاریکیش. خداوند فرماد لتسکن و الیها، توسط زن آرامش پیدا بکنیم. وقتی نزنی چجوری میخوای آرامش پیدا بکنی؟ با زنی که دعوا میکنی، خدای نگرده دست روش بلند میکنی، چجوری میخوای با این آرامش پیدا بکنی؟ در حالی که اهمیت و بهایی که اسلام و قرآن به زن داده هیچ مکتبی نداده. اینو ما میتونیم با دلایل علمی ثابت کنیم به شما. چرا؟ مهمترین دلیل اینه که خداوند بعد از یاد خودش زن رو میگه مایه آرامشه. شما یه دینی رو پیدا کن که بگه زن مایه آرامشه. اصلا زن رو جز انسان حساب بکنن. شما برید تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، جلد یک رو بخونید، ببینید چه بلایی سر زن می آوردن. خود می خواهم وقت که زن عادت ماهیانه داشت، توی قفس می کردن، درش رو قفل می کردن، توی ظرف قضا می زاشتن جلوش، تو مهمونی ها سرش رو می بریدن، گوشتش رو می دادن، مردم می خورد. و خیلی مسائل دیگه که من نمیگم. شما برید جلد یک تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، باید تو خونه معمولا داشته، اگه نده از کتاب خونه، جلد یک رو بخونی ببین چه بلای سر زن می آوردن و خداوند چه عظمتی به زن داد. اولین مردی که در جهان خلقت دست زن رو بوسید پیامبر خود ما بود. ای غیر از این بود دست فاطمه رو مگه نبوسید؟ همون زمانی که اعراب جاهلی دختر رو زنده به گور میکردن. دقت فرمودید؟ پس اینی که خداوند این مایه آرامشی که به این آقایون داده قدرشو بدونن، خانم‌ها هم قدر خودشونو بدونن، این نعمت رو ازش درست استفاده بکنن و در ضمن همین درست استفاده کردن نعمت باعث میشه که یک زندگی شیرین توأم با عشق. و جالب اینجاست که اگر دقت بکنید زن و مردی که با هم خوبن هرچی پیرتر میشن عشق علاقهشون بیشتر میشه، هرچی 80 سالشونه علاقهشون بیشتر میشه. همین ویل دوران و آریل دوران که این تاریخو نوشته فکر کنم 19 روز مرگ دوتاشون با هم فاصله داشت. زن و مرد با 19 روز فاصله اصلا دیگه فوت کردن. چرا؟ این بهترین تاریخو نوشتن و این دوتا زن و مرد دست به دست هم دادن این تاریخو نوشتن. خب پس این مطالبی که میگه معیزن یه موقع ایراد به ما نگیرن که این مطالب چی اومدی تو مسجد خدا میگی. ما میگه مسجد جای همین چیزاست. اگر نگیم اینا رو فردا میرید منحرف میشید، بچه هاتون منحرف میشن. پس اگر آداب معاشرت و همبستری رو به جوونت که تازه ازدواج کرده یاد ندین، متاسفانه بهداشت و درمان ما میده چی یاد اینا میده؟ جلوگیری فقط یاد اینا میده. در اول جوونی اعصاب خوب بهترین راهش هم میگه جلوگیری طبیعیه. وقتی میخوان حالت انزال بهشون دست بده، در اون اوج لذت از هم جدا بشه، مثل پتکی مونه که تو سر هر کدوم میخوره. خب زیاد مراجعه کردن مونده اعصابا خورده. ما توصیه که میکنیم اینه که بچه اول رو به هیچ وقت جلوگیری نکنیم. بچه دوم سوم مسئله نیست. خب ما اگر اینها رو نگیم کسی دیگه هم نیست. ولی من از امروز توصیه میکنم به عنوان برادر کوچیک خدمت شما عزیزان که با بچه هاتون دوست بشید، این مطالب رو بهشون بگید، آموزش بدید. و عرض کنم که منم سعی میکنم که این کتاب رو انشالله بنویسیم، در اختیار این جوانا قرار بدیم، از راه صحیحش یاد بگیرن. اگر در حالی که ما در آمریکا و اروپا این مسائل رو تو دانشکده ها درس میدن، الان تو ماهواره ها اصلا کلاس گذاشتن اینا رو یاد میدن. کتابای آلمانی رو من دیدم بچه هنوز 2-3 سالشه، این مطالب از 2-3 سالگی بهش آموزش میدن. خب حالا ما نمیدونیم از 2-3 سالگی وقتی که بچه‌تون به سن بلوغ میرسه همه مسائل بهش بگی، خانم‌ها به دختراشون، آقایون هم به پسراشون، اشکالی که نداره. پیدا یه صلوات اینات بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پس عرض کردیم که خانوما از این لباس‌ها سعی بکنن که یک چیزایی ترکیب بکنن، مثلا یه دامن سفید قشنگ با یک پیرن تیشرت نارنجی یه مقدارم لختی بپوشن، خودشونو ترتمیز کنن، آرایش بکنن. آقاشون که میاد میدونن که این آقا وقتی که میاد دو تا زنگ میزنه، یا در میزنه یا کلید داره در باز میکنه. ببینید شوهراتون ایتن از چه چیزی خوشش میاد. اون زن و شوهر واقعا چی بگم، من اینقدر باید ضعیف باشن زن و شوهر که نقاط قوت و ضعف همدیگر رو نشناسن. اینها اگر نقاط قوت و ضعف همدیگر رو نشناسن تو زندگی خوشبخت نمیشن. این خانم نقاط قوت و ضعف شوهرش رو باید بدونه، بدونه که شوهرش از چیزی بدش میاد، از چیزی خوشش میاد. اون چیزی که شوهر رو مسرور میکنه و شاد میکنه موقع آمدنش باید همون رو مهیا بکنه، خونه رو تمیز بکنه، عرض کنن که یه مقدار فضا رو معطر بکنه، اگه شوهرش میوه دوست داره میوه آماده بکنه، یا یه نوشیدنی میخواد نوشیدنی آماده کنه، وسایل راحتیش آماده بکنه. حالا فردا رو روز فردا بیاید یه لباس دیگه بپوشید، پس فردا یه لباس دیگه بپوشید. ببینید چه انقلابی در زندگی شما میشه و چقدر علاقه شوهر به شما زیاد میشه. دیگه نیاز نیست بعضی التماس میکنن تو رو خدا اینه برام بخره، خودش میگه ببینیم هرچی میخواد برات بخرم. دقت کردین؟ عزادار نشید، همش مشکی نپوشید. وقتی که میایید بیرون کاملا ساده. اینو من بگم عزیزان، تو خونه بهترین آرایش رو، بهترین عرض کنم که عطرها رو، لباسها رو فقط برای شوهرتون. اما خانومی تو خونه برعکسه، زیشهرواری شوهر رو پوشیده، عرض کنم که پیرنه یقه بازی پوشیده، یه آستینش بالا یه آستینش پایین، نصف پیرن از شلوار اومده بیرون، عذر میخوام ان شاء الله که تو این خانمانی موها جولیده، یه سنجاق اینجا زده، یه شونه اینجا زده. عرض کنم که یادش هم رفت صبح صورتش رو بشوره، همینجور سر این بچه داد بزن، سر اون بچه داد بزن، با این وضع حالا میخواد از شوهرم پذیرایی بکنه. شوهر بنده خود اصلا ریخت این زنو ببینه که مثل که با سر انداختن تو جهنم. تو حالا با هم دعوا نکنیم. خب عزیزان ما اینا رو میگیم که عرض کنم، ببینید ما پیرو حضرت رسولیم. خداوند در قرآن میفرماد که گوش بدن عزیزان، اینا رو میگیم من که شما بخندید، اینا میگیم زندگیتون شیرین باشه. بهترین الگو و اسوه برای ما پیامبره، و نکن فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر ما پیرو پیامبر شدیم، پیامبر صلوات الله علیه بیشترین مخارجش عفوش بوده، بیشترین مخارجش نظافت و پاکی و به خود رسیدن بوده. خب ما چرا پیروون نشیم؟ چه اشکالی داره ما تمیز بشیم؟ حالا اگر ما تمیز نشدیم، به خصوص خانم ها، اکثر خانم ها رو من دیدم دچار عفونت هستن. چرا؟ برای اینکه با بهداشت سر کاری ندارن. هم نظافت و من ایمان مثل اینکه برای ما مسلمان ها نیومده. چه اشکالی داره خانم یه روز در میون دوش بگیری؟ چه اشکالی داره؟ دوش نه که برید، بعضی از خانم ها هستن میرن همون صبح میرن بعد از ظهر میان. نه برید 5 دقیقه نهایت 10 دقیقه بیایید بیرون، زیاد نمونید تو همون. پس شما مرتب به خودتون برسید، لباس های آنچنانی بپوشید تو خونه، خودتون رو معطر کنید برای شوهراتون، ببینید زندگی چقدر شیرین میشه. این کار انجام بدید، اگر خوش بودید مال خودتون، اگر بد دیدید هر چی بد بیراست نصیب من میکنه. مخانمی نباشید که گفتم، اما متاسفانه خانمایی هستن تو خونه اینجوری، حالا میخوان برن سبزی بخرن، یه نیم ساعت فقط جلو آینه وای میستن، آرایش میکنن برای کی؟ سبزی فروش، عرض کنن میوه فروش. خب این دیگه اون دنیا اگر هر بلایی سرتون اومد دیگه دست خودتونه. چقدر فرمودین؟
پس در واقع شما عاملی شدید برای تحریک یک سری جوان. اون دنیا به عنوانی که عامل تحریک شدید از شما بازخواست میکنه. ولی اگر اومدید شوهر رو تحریک کردید، نتیجهش میرسه به خودتون. سرد مزاجی نمیاد سراغتون. خیلی از مسائل میاد سراغتون که از زندگی واقعا لذت میبرید. حالا چرا زنای اردنی معروفن تو دنیا؟ برای اینکه شوهرداری خوب میکنن. ممکنه شما همون مقدار که لباس و کفش خریدید و نپوشیدید به همون اندازه اینا افروز کلون دارن. ممکنه زندگی فوق العاده ساده ای هم داشته باشن، ولی اینقدر به خودشون میرسن نمیذارن و با خیال راحت هم اگه بخوام برن یه ماه مسافرت، شوهر رو راه میکنه یه ماه برن مسافرت، خیالشون راحت هم. چرا؟ اینقدر چشم و دل این مرد رو سیر نگه داشتن، اصلا اجازه مرد نمیده به خودش که چشم چپ به دیگران نگاه کنه. پس عزیزان سعی بکنن که این مطالب رو رعایت بکنن. این مطالب هم من چند تاشو بگم خدمت شما که یک، اتاق خواب باید از هر لحاظ بهترین مکان باشه برای هر زن و شوهری. بهترین مکان انسان باید اتاق خوابش باشه. این اتاق بر مبنای توانایی‌ها یا ضعف‌ها باید تزیین و آذین بندی بشه. ببینید شوهرتون از چی چیزی خوشش میاد همونو تزیین کنه، از چی چیزی بدش میاد. اگر کشش نداره گفتیم چه لباسی، کشش عصبیه چه لباسی، اینا رو دقیقاً این رنگ‌ها رو ایجاد کنید در اون اتاق. اتاق خواب باید طوری باشه که هوا توش جریان داشته باشه، بوی گند نده. شب که خوابیدی صبح بیدار شدی بوی بد نده. یه همیشه حتما یه پنجره داشته باشه. سعی کنید که از بوهای خوش طبیعی استفاده بکنید. شما این پولایی که میدید پیتزا و اینا میخرید، برید عطر طبیعی بخرید، مثل گل روز، گل محمدیه، عرض کنم که گل یاس، انواع اقسام گلها رو عطرش رو تهیه کنید. نظافت و پاکیزگی یکی از مهمترین مسائلی که عزیزان باید دقت بکنن. چرا الان آمار طلاق باید این همه زیاد باشه؟ هنوز طرف 6 ماه ازدواج نکرده داره طلاق. چرا؟ اصلا ایشون هدف در زندگی نداشته که رفته ازدواج کرده حالا داره طلاق میده. در حالی که طلاق یه چیز بدی نیست، ولی بدترین چیز در نظر خداوند طلاقه. یعنی طلاق رو خداوند گذاشته که دیگه آخرین گره است که ما نتونستیم با هم کنار بیاییم، اونجاست که باید اصلا جدا بشیم. نه میگیم حالا چطوره، میگیم من باید طلاق بگیرم، نه. پس آمار طلاق در مسلمان این همه نباید بالا بره. یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار بدن اینه که آداب همبستری رو اکثرا نمیتونن و بهترین زمان برای آداب همبستری نیمه شبه، از ساعت 2 به بعد. معده ها باید خالی باشه. خب اکثر الان آقایون به چی پناه میبرن؟ به انواع قرص و کپسول و آمپول و نمیدونم ژله و اینجور چیزا پناه میبرن که برای اینکه زود انزالن، برای اینکه آداب همبستری رو نمیدونن. حالا من تو این کتاب میشلدان همینا رو نوشتم، چاپ میشه میدیم خدمت شما. خانوما باید سعی بکنن که انگوش رو نقاط ضعف آقایون نذارن. بیان چیکار کنن اون نقاط ضعف رو چیکار بکنن به مرور از بین ببرن. ببینن نقاط ضعف شوهرشون کجاست و سعی بکنن که با میده پر این کارو نکنن. اما وظیفه آقایون چیه؟ حالا من زیاد دیگه نرو نمیخوام بگم. وزیفه آقایون هم نمیگیم، یه رو بیشتر وقت نداریم. بله خب آداب غذا خوردن من 2 دقیقه بگم خدمت شما. این رو من نصف نیمه میذارم که خودتون برید یه خورده دنبالش در بیارید و مطالعه کنید ببینید چی هست. عزیزان آداب غذا خوردن، بهترین آداب غذا خوردن رو پیامبر ما داشته. به خاطر همینم هیچ موقع بیمار نشد. کسانی که ازشون پیروی میکردن بیمار نشدن. یه پزشکی اومد 6 ماه در مدینه بود. این همش میشه تو چرت میزن. یه روز رفت خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله این چه وضعیه که ما از گرسنگی داریم میمیریم؟ گفت چی شده، من چه کاری؟ گفت من طبیبم. پیامبر فرمود که من آدابی رو به این امتم یاد دادم که چجوری غذا بخورن که هیچ موقع مریض نشن. در حالی که ما که کشور مسلمانی هستیم، در دنیا بیشترین آمار دارو رو ما مصرف میکنیم. الان هند بیش از 1 میلیارده، ولی آمار دارویی که ما مصرف میکنیم بیش از هنده. ما 60-70 میلیون داروهای شیمیایی که مصرف میکنیم آمارش خیلی بیشتر از هنده. الان دیگه اکثر مردم دیگه خودشون پزشک شدن. تا یکی سرما میخوره میگه برو این قرصو بخور. در این جور موارد خیلی پزشک متخصص میشن، میگن نه من این بیماری داشتم خوردم خوب شدم، تو هم برو بخور. من دیدم و یه چیزای تجویز کردن به یه عروس خانومی، بنده خدا اولین بچه‌اش بود، باردار بود. خب این سفت کن بعد که اومد منزل ما، خب من بچه سفت کردم، گفتم این چیز خوردی؟ گفت چه رفتی داره؟ گفتم رفتش اینه که اگر این مواد استفاده کنید اول دچار لکه بینی میشید، بعدم خونریزی، بعد سفت. یه نگاهی تو صورت شوهرش کرد و گفت دیدی چه بلایی سر من آورد فلان کسی تو؟ گفتم بنده خدا اینم نمیدونسته. پس ایضا از همین جلسه عبرت بگیرید، هیچ موقع چیزی رو برای کسی توصیه نکنید. چرا؟ اون دنیا یقه شما رو میگیرن. خب این بنده خدا اولین بچهش بود و سخت کرد، گفته برو فلان چیز بخور هوش بچه زیاد میشه، اینم خورد بچه رو سخت کرد. پس لطف کنید ایضا پزشک متخصص نشن، کاری به دیگران نداشته باشن، اگر هم چیزی تجربه کردن تو خودشون باشن. اما آداب غذا خوردن، همون جوری که از سوره مبارک عبس استفاده کردیم، عزیزان سعی کنید اکثر غذاهاتون گیاهی باشه، چون تنوع رنگ در گیاهان بیشتره، ولی تنوع رنگ در غذای گوشت ما نداریم به اون شکل، یکی دو رنگ بیشتر نیست. اول سعی بکنید اون سفره‌ای که عرض کردم، به همین تعدادی که شما لباس‌های رنگی خریدید، بیایید سفره‌های رنگی تهیه بکنید. اینم از سفره‌های پارچه‌ای کتانی باشه که خیلی ارزونه. 6-7 رنگ اصلی رو بگیرید شما، یه نایلونی هم بگیرید که بی رنگ باشه. برای هر نوع غذای شما به یه سفره پهن بکنید و بیاید روی اون پلاستیک رو پهن بکنید که این سفره کثیف نشه. فرض کنید بچه‌هاتون بی اشتهاست. یه چی کار می‌کنید؟ یه رنگ نارنجی خوش رنگ یا اینکه یک سرخابی یا قرمز رو پهن می‌کنید. حالا اگر شما بیاید سالاد درست بکنید، ببین چند رنگ سبز هست، قرمز هست، آبی هست، این رنگ‌های مختلفی که شما تو سالاد می‌ریزید. بعد یه نوع غذا هم بیشتر سعی کنید درست نکنید. حالا شما بیایید توی این سفره نارنجی، میل چیکار می‌کنی؟ میل شوید باقالی پلو می‌ذارید. برنج هست، شوید هست، باقالی هم هست. چند تا دو تا رنگ سبز مختلف و سه تا رنگ مختلف دیگه. برنج هم یه مقدار سبز شده، این سبزا پر رنگ و کم رنگه. ماهرم به اون شکلی که عرض کردم درست بکنید. توی سفرتون خرما هست، گردو هست، پودر نارگیل هست، اینا رو طوری قرار بدید که در دسترس همه باشه. وقتی که نشستید سر سفره ایزن حمله نکنید. این جالبه که من یه جا رفته بودم برای آشپزی، یه آقایی بود که از ایتالیا اومده بود و عروس ایرانی گرفته بود، این آقام ایرانی بود. ما از این نظر پشیمون شدیم که چرا رفتیم اونجا، همه لخت و همه اوریان ریخته بودن خودشونو. گفتیم خب حالا حتما اینا که اینجوری لباس پوشیدن فرهنگ غذا خوردن هم دارن دیگه. ما 12 تا میچیده بودیم، باور کنید وقتی گفتیم بفرمایید شام حاضره، چنان حمله کردن که چجوری بگم، بعضی زیر دست پا موندن. ما غذا که می آوردیم که 12 تا میز چیده بودیم دیگه، غذا که می آوردیم من دستم بالا بود، همینج دست می‌کردم بالا برمی‌داشت. ببین انسان مگه بنده خداست یا بنده شکمه؟ وقتی که اینا من بگم خدمت شما، زبان انسان 6-7 سانتی متر بیشتر نیست، 3 سانتی متر که گذشت دیگه شما مزه حس نمی‌کنید، چون ته زبان در واقع تلخی رو حس می‌کنه. حالا وقتی که از این 3 سانتی متر رد شد، رفت تو حلق شما، حالا می‌خواد بهترین غذا باشه یا نون خشک باشه، شما دیگه مزه حس نمی‌کنید. در ضمن شأن انسان اینه که مثل انسان غذا بخوره. خب اینا که خودشون ریختن بیرون، همه‌شون هم مهندس و دکتر و عرض کنم که نماینده مجلس و بودن، همه جور آدم بازاری و از ایتالیا بیا اینجوری بودن، در حالی که این روش نیست که. ما می‌خوام ادای غربی‌ها رو دراریم، خودمون هم هر چی بلدیم یادمون میره. عرض کردم غربی‌ها باید ادای ما رو درارن. عرض کردم شما اگه برید کاخ ورسای فرانسه، نه توالت ندارن هنوز، حمام ندارن. چرا؟ نه حمام میدونستن چی، نه توالت میدونستن. گفتیم ملکه فرانسه در طول عمرش 2 بار حمام رفت، علت چم اینه که این افروز کلونای زیاد از فرانسه میاد، مال همینه. پس عیزان قشنگ میشینن سر سفره، بهتره که قبل از این که شروع به غذا خوردن کنید یه دعایی بکنید، از خدا تشکر بکنید که این نعمتهای خوب رو به شما داده. البته یه دعایی رو من نوشتم تو این کتاب، یکی از دوستانمون سر کلاس بود، این دعا رو نوشت، این چیز خیلی قشنگیه. اول از خدا تشکر کنید، بعد بشینید 2-3 دقیقه به این غذاها نگاه کنید، با رنگ‌های مختلف. چرا گفتیم این سه رنگ در چشم شما هست، وقتی می‌بینید این رنگ‌های مختلف چشم شما رو تحریک می‌کنن، این اشعه آلفای مغزتون زیاد میشه و ساطع میشه و می‌خوره به این غذاها. پس در واقع شما انرژی رو ابتدا برید به غذا، گفتیم در دو جای بدن انسان انرژی زیاده، یکی چشم یکی نوک انگشت است. خب حالا چرا باید با دست غذا بخورید؟ امروز هم می‌بینید که کسانی که پیوند به کلیه می‌کنن، کلاً هر چیز خارجی وارد جسم انسان بشه، بدن اونو پس می‌زنه. میان یه دارویی تو سوئیس ابداع کردن به نام نوراسندیمون سیلکوسپورین که 15 تا عوارض داره، هر کپسولی 3000 تومان بود، الان نمی‌دونم چنده، یه بسته 60 تایی 180000 تومان آزادش می‌کنه. اینو می‌خورن که این کلیه پس نزنه بدن اینو. خب حالا ما میام قاشق می‌گیریم دستمون، حالا نمیگیم آشم با دست بخورید، نه، غذاهایی که میشه با دست بخورید با دست استفاده بکنید. دست رو تمیز بشورید. آقایون عرض کنم که ناخونشون هفته یک یا دو بار بگیرن و اصلا توی دستشویی یه صابون مایع بذارید برای غذا خوردن، وقتی ما غذا بود دستون رو با اون صابون مایع بشورید. هول هم استفاده نکنید. من یادم نمیاد هول استفاده بکنم. دیدید پزشکا برای جراحی دستون میشونن همینجور میان سر تخت جراحی، شما همینجور دست رو بشورید، همینجور بیاد بشینید سر سفره، دست به چیزی نزنید. بعد دست هم که تمیزه، خانم هم ناخون دارن مسئله نیست، زیرش رو با برس بشورن. خوب که نگاه کردید انرژی رو دارید به فضا و انرژی در نوک انگشت زیاد شد، بیایید با سه انگشت، با این 60 و این 2 میشه 62. این مقدار غذایی که شما میتونید با این سه انگشت بگیرید و میل بکنید. چرا؟ این انرژی رو با چشم دارید به فضا و دوباره این با دست هم انرژی رو دارید به غذا، انرژی های دست و غذا و چشم رو دوباره بدید به بدن خودتون. خب دیگه اینجوری نشه. من دیدم طرف سه تا قاشق یهو میریده تو دهنش، بعد میگه هنوز قورت نداده، چهار تا قاشق دیگه میریده تو دهنش. شما میخوای کیسه رو پر کنی یا میخوای غذا بخوری؟ جالب اینجاست که ما حدیث داریم تا زمانی که سر سفره نشستی جز عمر شما خداوند حساب نمیکنه، چون مهمان خداوندی، چون نعمت مال خداست. اینا رو قبلا صحبت کردیم. این غذا رو کاملا بجوید، حداقل به تعداد 1.5 برابر دندوناتون بجوید این غذا رو. این خارجی‌ها رو دید تو فیلم با چنگال یه ذره غذا می‌ذارن تو دهنشون، نیم ساعت می‌جوان. خب اونا از ما یاد گرفتن، این حدیث مال ماست، اونا دارن استفاده می‌کنن، ولی ما بلد نیستیم استفاده. بعد شما می‌بینید که غذاتون دقیقاً از نصف کمتر شده، سیر شدید و نشاط عجیبی پیدا کردید. چرا؟ برای اینکه شکم زیاد پر نشده. عزیزان معده ما 1 لیتر گنجایش داره، یعنی 4 تا لیوان اینجوری. خب ما وقتی میریم عروسی 2 تا نوشابه خانواده فقط می‌خوریم، 4 تا لیوان دوغ می‌خوریم، 3 پورس هم غذا می‌خوریم. حساب کن ببین این چند لیوان میشه. بعد یهو معده میاد اینجا، نفسمون در نمیاد. بعدش هم که می‌خوام پاشیم بیایم سن یه خورده بالا باشه سکته می‌کنیم. یه سرگرده بود توی عرض کنم که کرمانشاه، ما رفته بودیم منطقه، دکتر بهش گفت اگه زیاد بخوری می‌میری. آمریکایی‌ها یه روزی دارن به نام Thanksgiving Day، یعنی روز شکرگزاری. در این روز شکرگزاری اینا حتما باید بوغلمون بخورن، به نام ترکی بهش میگن. این آقام که این دل بیرم دید که بوغلمونه، آقا خورد، صبح دیگه از خواب بیدار نشد، یعنی فضا هرای شکم شد. ما مسلمونا باید بنده خدا باشیم، بنده شکم نباشیم. حالا شما این غذا رو بخورید ببین چقدر لذت میبرید واقعا. چرا؟ برای اینکه این انرژی دارید به خودتون، آخرش هم این انگشتا رو بلیسید ببین چقدر خوشمزه میشه. خب حالا من جایی هم که مهمونی برم، بار اولام که باشیم، اگر این غذایی که میشه با دست بخوریم با دست میخوریم. حالا این سوال پیش میاد، زشته. چه زشتی هست؟ پس چرا که آمریکایی‌ها جوجه کباب فقط با دست میخورن، پیتزا رو با دست میخورن؟ اصلا این قانون کی گذاشته؟ پس اونا دارن از قانون ما پیروی میکنن، به ریش ما میخندن، ما هم که حالت دست اونا شدیم، بریم بشینیم پیتزا میخوریم. بعد میگیم خانم برای چی میخوریم؟ خوشمزه است. یعنی که غذا خوشمزه نخورد. پس اگر اینجور غذا خوردیم، پس بهتر سالاد اول میل کنید، اگر ماهی هست میل کردید، بعدش خرما از کنم که گردو یا نارگیل هم بعدش بخورید که سردیش از بین ببره، و باز دوباره خدا رو شکر بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.